دوچرخه سواری ایران و حتی در برخی از مسابقات با هزینه شخصی شرکت کرده برای اینکه بتونه برای ایران افتخار آفرین ظاهر بشه و بتونه برای بازی المپیک هم شانس کسب سهمیه رو داشته باشه. امروز در رقابت دوچرخه سواری بانوان کشور که در شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی برگزار شد در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، فرانک پرتو اعظم ملی‌پوش کشورمون از تیم تهران الف موفق شد با کسب زمان 1 ساعت و 18 دقیقه و 34 ثانیه مسیر 20 کیلومتری رو زودتر از سایرین سپری بکنه و نفر اول بخش کراس کانتری بانوان ایران لقب بگیره. مونا فرح‌بخشیان از استان تهران و تیم دوم تهران در مکان دوم ایستاد و نایب قهرمان شد، ضمن اینکه شیرین زرین کلا هم با کسب عنوان سوم از تیم تهران الف به کار خودش در این مسابقات پایان داد. دوچرخه سواری ایران درسته که در بازی‌های آسیایی گذشته به مدال نرسید، ولی این توانایی برای رکاب زنان ما همیشه وجود داره، ضمن اینکه بحث سخت افزاری دوچرخه سواری هم خیلی آزار داده ملی پوشان کشورمون رو طی یکی دو سال اخیر و تلاش و جدیت بیشتری از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید به وجود بیاد برای موفقیت بیشتر رکاب زنان ایران در رقابت‌های آینده. هجدهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی صبح امروز با حضور آقای محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد و آغاز به کار کرد. هجدهمین دوره این نمایشگاه با استقبال بسیار خوب مردم در روز نخست همراه بود، به شکلی که پیش بینی نمی‌شد که به این میزان بالا علاقه‌مندان ورزش و مردم خوب کشورمون از نمایشگاه تجهیزات ورزشی دیدار بکنن. و با توجه به که امسال هم به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، قطعاً تولید کنندگان داخلی کشورمون در زمینه ورزش و تجهیزات ورزشی با دستی پر در این نمایشگاه حاضر هستن و میتونن که نظر مردم خوب کشورمون رو جلب کنن. کاروان تیم فوتبال شهر خودرو ظهر امروز برای برپایی اردو آماده سازی پیشفصل خودش وارد تهران شد. شاگردان آقای گل محمدی قرار است در این اردو چند بازی تدارکاتی رو با تیم‌های مختلف برگزار بکنن. اولین جلسه تمرینی تیم شهر خودرو هم از عصر امروز در تهران آغاز میشه و این اولین جلسه در واقع مقدمه‌ای است برای جلسات بعدی اردوی تدارکاتی و تمرین‌های تیم شهر خودرو در پایتخت. کیروش استنلی مهاجم برزیلی فصل قبل سپاهان که قرار بود طی روزهای گذشته به ایران سفر بکنه و مذاکرات نهایی خودش رو برای تمدید قرارداد انجام بده، در چند نوبت از باشگاه سپاهان فرصت بیشتری درخواست کرد و بازگشتش رو به روزهای آینده موکول کرده. اونطور که ما مطلع شدیم استنلی اخیراً در تماس با مسئولان باشگاه سپاهان عنوان کرده که درگیر مسائل خانوادگی و فعلا نمیتونه به ایران برگرده و فرصت بیشتری لازم داره، که همین موضوع احتمال اینکه کیروش استنلی فصل بعد در فوتبال ایران فعال نباشه و عضو تیم فوتبال سپاهان نباشه رو بیشتر میکنه. و البته این نکته هم باید اضافه بکنیم که 19 روز دیگه این مهاجم گلزن فصل قبل سپاهان صاحب فرزند میشه و همین موضوع که شرایط تازه‌ای رو برای خانواده کیروش استنلی ایجاد کرده، بازگشت او به ایران رو به تعویق انداخته.
و
و آخرین عنوان در این بخش این که تیم فوتبال نساجی قائم شهر که این روزا زیر نظر رضا مهاجری تمرین‌های خودش رو پیگیری میکنه، در راستای تقویت تیم خودش در خط دفاع یک بازیکن تازه را به خدمت گرفت. رضا علیاری دفاع میانی فصل قبل تیم فوتبال سایپا با عقد قراردادی رسمی به تیم نساجی قائم شهر پیوست.
ورزش ایران.
بریم سراغ رشته ورزشی والیبال. همه علاقمندان ورزش در انتظار آغاز بازی‌های مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها هستند و مسابقات امسالی نوید را به همه دوستان ورزش به ویژه کسانی که والیبال رو با دقت بیشتر پیگیری میکنن داده که تیم ایران بخت بسیار بالایی برای موفقیت در رقابت‌های لیگ ملت‌ها خواهد داشت انشاءالله. تیم کشورمون به شهر شیکاگو یا آمریکا رسید ولی با حاشیه‌های زیاد که باعث اعتراض کشورمون و کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی والیبال شده. در این خصوص آقای شکوری، آقای فتاحی دبیر فدراسیون والیبال رو خط ارتباطی ما هستن. شکوری دبیر فدراسیون فوتبال هستن. یه لحظه حالا قاطی شد، معذرت میخوام از شما شنوندگان عزیز. آقای فتاحی سلام و عصر بخیر.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خسته نباشید عرض میکنم حضور شما و همکارانتون. امیدوارم که تا این ساعت از روز زمان خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمت شما
تشکر میکنم. بفهمید که چه اتفاقاتی افتاد آقای فتایی در بعد ورود تیم ایران به شهر شیکاگوی آمریکا؟
خب واقعیت هم اینه که با وجود همه تاکیدهایی که در مجامع بین‌المللی در مورد جدایی ورزش و سیاست میشه و به رغم تمام پیشبینی‌هایی که فدراسیون والیبال انجام داد تا ورود ورزشکارای ما در شهر شیکاگو و در کشور آمریکا با مشکلات در واقع حداقلی روبرو باشه، باز ما شاهد این بودیم که کشور آمریکا این قوانین ورزشی رو به طور کامل رعایت نکرد و خب متاسفانه بچه‌های ما چندین ساعت در فرودگاه در جایی که رسیدن دچار مشکل شدن و خب برای ورود به خاک آمریکا به نوعی میشه گفتش که با معطلی زیادی مواجه شدن. بلافاصله فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال و شخص آقای گراسا توضیحاتی رو خواست با توجه به اینکه قبلا ما تمهیدات لازم رو اندیشیده بودیم چون سابقه این کار رو داشت کشور امریکا در این مورد. خب بخشی از این مربوط به آیتم ها و پارامترهای سیاسی هستش که برای ورود به خاک این کشور هست، ولی بخش دیگرش با توجه به اینکه کاروان ما کاروان ورزشی بود، ما درخواست کرده بودیم که با حداقل زمان اطلاق توی فرودگاه مواجه بشیم. بعد رو همین اساس ما نامه رو برای آقای گراسا فرستادیم و برای IOC کمیته بین‌المللی المپیک که خب توضیح خواستیم و دیروز نماینده از FIVB رفته بود سر تمرین پیش آقای خوشخبر سرپرست محترم تیم ملیمون و مراتب عذرخواهیش اونجا تقدیم ایشون کرده بود، دلجویی کرده بود. امروز هم ساعتی قبل نامه از آقای گراسا برای شخص جناب داوری ارسال شد و توی این نامه از اتفاقات پیش اومده به نوعی ابراز تأسف کردند و آرزو موفقیت برای تیم ملی ایران داشتن.
بله. اوضاع احوال ملی پوشان چطوره برای بازی‌های مرحله نهایی؟
صحبتی که بنده با جناب خوشخبر داشتم ساعتی قبل در مورد تیم ملی، شرایط بسیار خوبی هستش. مصدومان ما که با مسئولیت جزئی روبرو بودند کامل مسئولیتشون رفع شده و ما آماده این هستیم که یه بازی خیلی خوب و بازی تماشاگرپسند رو روز جمعه شاهد باشیم، بامداد جمعه شاهد باشیم تا بتونی افتخار آفرین دیگر رو از والیبالیستامون به مردم عرضه کنیم.
بله. و میزان جوایز این مسابقات چطوره آقای فتاحی؟ اگه تیم ایران انشالله روی سکو بره چه میزان جایزه به تیم کشورمون خواهد رسید؟ حالا اول بشه دوم یا سوم؟
ببینید من قطعا اون جدول و لیست مبالغش رو نمیدونم، ولی اونقدی هستش که بازیکنهای ما در واقع به حق و زحمه و اون در واقع دستمزدی که لایقش هست برسن، چون بخشی از این پول برای بازیکنان هستش، بخشش برای حالا فدراسیون هستش. و خب صحبت این که آقای داوری داشته توی این چند وقت تاکید کرده که باید حق و حقوق این بازیکنان رعایت بشه، با توجه به اینکه ما همه میدونیم این بازیکنان از چندین و چند سال قبل دارن تلاش میکنن و اینکه الان به اینجا رسیدن زحمت‌های چندین و چند سال قبل بوده، خب الان دارن به نوعی دسترنجشون رو درو میکنن. اینه که آقای داوری اعتقادش اینه که نباید حقی از این بچه‌ها ضایع بشه و حالا مبلغ و مقدارش هر چقدر که باشه طبق اون بخشی که قراره بهشون پرداخت بشه انشالله پرداخت میشه تا بتونیم ازشون تشکر کامل و
کافی. انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم
زمان گفتگو شرکت کردید. اشاره بکنم که اولین مسابقه ایران ساعت 2:30 بامداد روز جمعه برابر تیم لهستان برگزار خواهد شد و دومین بازی هم بامداد روز شنبه رأس همین ساعت، یعنی 2:30 مقابل تیم والیبال برزیل. درباره تیم لهستان، اولین حریف تیم ایران، این نکته جالب توجهه که تیم لهستان با ترکیبی از بازیکنان دوم خودش در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها به میدان خواهد رفت. اردو تیم اصلی لهستان از چند هفته قبل برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک آغاز شده و بیشتر بازیکنان نامدار لهستان در مسابقات انتخابی المپیک همراه سفید و قرمز پوشان این کشور خواهند بود و بازیکنان ذخیره تقریبا به شهر شیکاگو آمریکا رفتند برای شرکت در مسابقات لیگ ملت‌ها و مرحله نهایی رقابت‌ها. ضمن اینکه بار دیگر کوبیاک بازیکن تیم لهستانی هم در فضای مجازی توهین هایی رو متاسفانه علیه ایران و مردم خوب کشورمون بیان کرده و حاشیه ساز شده که قطعا فرهنگ بالای ایرانی اسلامی ما بهترین پاسخ به این بازیکن والیبال لهستان خواهد بود. بعد از صحبت درباره والیبال دعوت میکنم که شرمنده بخش بعدی برنامه ورزش ایران باشید. بخش نقشه تقدیم شما شرمندگان محترم خواهد شد.
نقشه. امروز به شهر دهق سفر می‌کنیم، شهری که در 95 کیلومتری غرب شهرستان اصفهان قرار داره. علت سفر ما هم بررسی امکانات و فضاهای ورزشی این شهر هستش. به همین دلیل گفتگو کردیم با ایرانیار ورزشیمون آقای عدالت، مسئول نماینده اداره ورزش و جوانان این شهرستان. از شما دعوت می‌کنم گفتگوی ما رو با هم دیگه بشنوید.
ما امکانات ورزشمون اینجا خوب خوشبختانه با توجه به اینکه حالا شهر خوب شهر بزرگی هم هست، حالا با توجه به اینکه 8000 تا 10000 تا جمعیت هم داره، ولی امکانات این فضای ورزشمون هم ببین یه سالن ورزشی داریم به عنوان سالن قدی حساب شه که تقریبا 15000 متر مربع 1600 متر مربع خوب و خدمت حضرت عالی سالن کاملا استانداردیه. خدمت شما عرضم که یه سال من این چی بوده میز داریم که اینم با کمک خیرین، البته 90 درصدش خیرین اینجا کمک کرده خودشون ساختن و یه سالونه در دست احداث هم داریم اونجا که خانه کشت دیگه همه که اونم توسط خیرین ورزش ها که اینجا ما باید تشکر کنم از آقای دکتر مشاور احمدی که ریاست محترمه دانشگاه آزاد اسلامی دهق هستن و واقعا و همچنین آقای مشتبه و منوچهر میرزایی که اینا واقعا به ما خیلی کمک کردن و به عنوان خیر ورزشیار دارن به ورزش شهر و ورزش منطقه واقعا کمک میکنن. یه چمن مصنوعی هم هست، حالا میخواستم خدمتتون بگم این چمن مصنوعی هم در این خصوص هم بهمون تخصیص دادن که اونم باز با کمک خیرین ورزش ها جناب آقای دکتر مشتاقمان احمدی و همچنین اداره کل ورزش جوانان یه تفاهم نامه ان شاء الله داریم انجام میدیم که به امید خدا چمنشو خود اداره کل مطبوعمون داده و بقیه‌اش هم ان شاء الله طبق تفاهم نامه ای که خب باش خود شهر و همون اداره کل انجام دادیم ان شاء الله بتونیم اونم راه اندازی بکنیم ان شاء الله.
در ادامه جناب آقای عدالت از نقش بخش خصوصی برای بالا بردن سرانه فضای ورزشی در این شهرستان برامون صحبت کردن.
استقبال هم میکنیم، حالا ببین یه سال این سمی سالونی که هر سالونه قدیرمون ما هر سال از طریق مزایده اماکن ورزشی اعلام میکنیم، از طریق خود شهرستان مطبوعمون چون شهرستان نجف آباده اعلام کنیم که از طریق مزایده بخش خصوصی واگذار بشه، ولی خب میگم حالا با توجه شاید به خاطر بعد زمانی و بعد مکانی که توی منطقه هست، حالا بعد مسافتی که شاید هست مثلا تا خود مرکز تو خود شهرستان نجف آبادی یا اصفهان، شاید کم تر مورد استقبال قرار گرفته. ولی نه، چرا، واقعیتش ما هم استقبال میکنیم و هم خوشحال میشیم که بتونیم از طریق بخش بوسنیا بیان اینجا سرمایه گذاری هم بکنن، هیچ مشکلی از بابتش نداره.
و در آخر جناب آقای عدالت، کمی هم در مورد امکانات و فضاهای ورزشی مختص بانوان و کودکان در شهرستان دهق برامون صحبت کردن.
همین سالونه، شما یه سالون اینجا تحت پوشش داریم که داریم اینجا استفاده میکنیم، این سالون چند منظور است؟ خب بالاخره هم ورزش های توپ ورزش استفاده میشه، هم بالاخره اون قسمت ایروبیک و قسمت مثلا حالا ورزش کم برای بانوان هست، یوگا، ایروبیک و همچنین والیبال و ورزش های دیگه. چرا تو همین سالون از همین سانس هایی هست که در خدمت حالا بانوان قرار دادیم و همچنین برای بچه ها میتونن یعنی استفاده کنن، اون تا اون جایی که واقعا مقدور بوده و دست ما بوده ما در اختیار این چیز گذاشتیم. البته حالا ارگان های دیگه هم هست، مثلا آموزش پرورش و یا حالا سپاه خود ناحیه خود شهرمون هم اماکن و چیزی هم داره، اماکن و سالن‌های ورزشی هم دارن که خب اونا هم دارن ازشون استفاده میکنن.
صحبت های ایرانیار ورزشیمون جناب آقای عدالت مسئول نماینده اداره ورزش و جوانان شهر دهق رو در مورد امکانات و فضاهای ورزشی این شهر شنیدیم. در برنامه‌های بعدی به بررسی امکانات ورزشی دیگر شهرها می‌پردازیم.
با شما همراه هستیم، برنامه ورزش ایران رو میشنوید. بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی. رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا به اتمام رسید در کشور قزاقستان. گزارش زنده آقای جعفری رو در این برنامه از محل برگزاری مسابقات تقدیمتون کردیم و البته رقابت‌های جوانان قهرمانی آسیا هم در جریانه. پیرامون این دو رویداد قاره‌ای با آقای محسن جعفری در این بخش از برنامه گفتگو خواهیم کرد، از خبرنگاران مبارز در زمینه رشته کشتی. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما معتمد هاشمی، تمام شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید، در خدمتتون هستم.
آقا رسیدم بخیر.
سلامت باشید، ممنون.
خواهش
ما ساعت هولوش 3 بامداد بود به همراه تیم کشتی آزاد به ایران برگشتیم و به قول معروف مورد استقبال آقای نعمتی سرپرست فدراسیون کشتی و آقای محسن کاوه و چند تن از مسئولان دیگه که حضور داشتن قرار گرفتیم و تیم هم که همراه ما اومدن و فعلا یه چند روزی رفتن استراحت و قرار شده که از نو به اردوها برگردن برای مسابقات جهانی که مرداد ماه و اوایل مرداد ماه برگزار میشه.
بله. حالا آقای جعفری، با توجه به اینکه شما خودتون در زمینه تنظیم و ارسال خبر هم اشراف دارین، در خبرگزاری میزان مشغول کار هستی، امروز من دیدم در برخی از رسانه ها و خبرگزاری ها یه جا نوشته بودن مسابقات جوانان آسیا در کشور تایلند، جای دیگه اشاره شده مسابقات نوجوانان آسیا. مقدار شنوندگان، حالا کسانی که شاید اخبار پیگیری کردن، گیج شدن که بالاخره این مسابقاتی که در تایلند انجام میشه نوجوانان، پس اون مسابقات قزاقستان چه بوده؟ یه توضیح میدید که این اشتباه چطور به وجود اومده؟
والا به مسابقاتی که در قزاقستان برگزار شد نوجوانان آسیا بود و مسابقات نوجوانان جهان میگم چند وقت دیگه تو مرداد برگزار شد. این مسابقاتی که الان داره برگزار میشه امروز تو کشتی فرنگی مسابقات جوانان آسیا هست و مسابقات جهانی داشتم یه 20 روز بعد از این مسابقات برگزار میشه.
بله.
و حالا اینکه چنین اشتباهاتی یه وقتایی میبینید، خب با توجه به نزدیکی این دو تا رویداد و شاید هم آقای متنشی با توجه به اینکه خبرنگاری که اعزام میشه به این مسابقات خب خیلی مهمه تو اونجا حضور داره، چون خود من آقای متنشی رفته بودم، خب واقعا هم عکس میگرفتم هم فیلم میگرفتم هم به قول معروف باید مصاحبه میگرفتم با تمام اینا برای تلویزیون، برای فدراسیون کشتی، برای خبرگزاری ها، برای روزنامه ها و خب واقعا توی این دیار سخت شد. حالا احتمال داره که اون خبرنگاری که اعزام شده به مسابقات جوانان آسیا تو تایلند یه اشتباهی انجام داده شد که خیلی‌ها رو به شک و تردید انداخته باشه.
حالا درباره همین مسابقات جوانان آسیا مگه نکته‌ای هست بفرمایید جعفری؟
بله، جوانان آسیا همونجوری که تو خبرات داشتین فکر می‌کنم تیم ایران 3 طلا و 1 نقره تو روز اول به دست آورد و فکر کنم جایگاه خیلی خوبی داره تیم آقای حمید باوفا. قهرمانیشون تقریبا میشه گفت مسجله در آسیا کشتی فرنگی ما، و رقابت تو رده جوانان امسال خیلی به قول معروف تنگا تنگ نبوده، و از اونجایی که خب خود تایلند هم مدعی نیست برای قهرمانی یا مدال آوردن خیلی اذیت نمی‌کنه، و واقعا زمین تاسمون با مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که تو قزاقستان برگزار شد فرق داره. واقعا اونجا هم متناسب شرایط از لحاظ داوری‌ها خیلی متفاوت بود و مسئولای اتحادیه جهانی و حالا داورایی که می اومدن تو خیلی از موارد با این یک طرفه می اومدن قضاوت می کردن، و ما هم با توجه به اینکه هیچ کسی رو همراه نداشتیم که بخواد از حق ایران دفاع کنه، یعنی ما خب سفارت فدراسیون با توجه به مشکلات و بحث برگزاری انتخابات اینا در ایران حضور داشت، و خب تیم ما هم دبیر فدراسیون نیومده بود، نایب رئیسی نداشتیم، عضو هیئت رئیسه و عضوی نداشتیم حتی توی اتحادیه جهانی که بخواد از حق ایران دفاع کنه، ولی بچه ها رو پای خودشون وایستادن با اتکا به قدرت خودشون، واقعا هم داورا رو شکست دادن، هم حریفاشون رو شکست دادن، هم قزاقا رو بعدجور شکست دادن. توی 10 وز 9 وز ما مدال گرفتیم در کشتی آزاد، 7 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز، واقعا نتیجه خیلی خوب به دست آوردن و خودشون آماده میکنن که انشالله تو مسابقات جهانی که کمتر از 20 روز 13 روز دیگه قرار برگزار بشه در بلغارستان حضور پیدا کنه.
یه توضیح کوتاه بدیم درباره اسامی کسانی که در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی 26 تیر ماه حضور خواهند داشت. در این فهرست نام آقای محمد بنا به چشم نمیخوره، سرمربی تیم کشتی فرنگی.
درسته، همونجوری که خب آقای سانش اشاره کردین، آقای محمد بنا در این لیست نیست. خیلی خب جای تعجب داره این موضوع، اما با توجه به این که خب یک مربی باید معرفی بشه از طرف فدراسیون، فدراسیون کشتی غلامرضا محمدی رو معرفی کرده. خب غلامرضا محمدی توی چند سال هم حضور داشته در فدراسیون به عنوان سرمربی نجا و الان هم سرمربی بزرگسال آزادی شد. خب آقای محمد بنا رو انتخاب میکردن این وقت خیلی ها میگفتن که چرا غلامرضا محمدی نیست، و به همین دلیل خب حالا معلوم نیست بر چه اساسی و بر چه معیاری آقای محمدی انتخاب شده و آقای بنا انتخاب نشده برای رأی دادن، و فکر میکنم خیلی خود محمد بنا هم ناراحت نباشه نسبت به این موضوع، چون واقعا تو این وادی زیادشون تمام آیه بنا تمام فکر و ذکرش تو این روزها اینه که یک تیم خیلی خوب و آماده کنه برای مسابقات جهانی تو همین قزاقستان، تو همین نورسلطان، و هر چه زودتر تکلیف فدراسیون مشخص بشه، و واقعا این که بخواد چه کسی بشه و چه کسی من بارها واسه فقط یک نفر بشه که به نفع کشتی ما باشه، بتونه پول بیاره، بتونه اعتبار بیاره که کشتی ما از این بلا تکلیفی در بیاد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، عصرتون بخیر و خدا نگهدار. آقای محسن جعفری. از ساعت 17:30 دقیقه با برگزاری مسابقه تیم‌های افسا آستانه قزاقستان و کلوج رومانی بازی‌های دور اول انتخابی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا آغاز شد در فصل 2019-2020. خب در این مرحله ابتدایی تیم‌های ضعیف‌تر از کشورهایی که در عرصه فوتبال اروپا نتونستن به افتخارات خیلی زیادی در سال قبل برسن حضور دارن. در بازی‌های دیگری که امشب برگزار خواهد شد، تیم هلسینکی فنلاند با تیم تورشافن جزایر فارا بازی خواهد کرد، کالیوتوم استونی با سکندیای مقدونیه روبرو خواهد شد، تیم افکی سارایو بوسنی و هرزگوی ما سلتی گلاسکو اسکاتلند یک بازی مهم رو برگزار خواهد کرد، سدووای لیتوانی با ستاره سرخ سربستان بازی خواهد کرد، دودلانج لوکزامبورگ با تیم والتای مالت روبرو میشه، و همینطور نماینده فوتبال ولز هم، تیمی نچندان شناخته شده با نام نیو سینتس، با تیم از کشور کوزوو روبرو خواهد شد. تیم فرونیکلی از کوزوو این بازی رو برگزار خواهد کرد. ضمن اینکه رقابت فوتبال مقدماتی لیگ اروپا هم امشب برگزار خواهد شد با 3 مسابقه. خیلی ممنون و متشکرم از توجه همه شما شنوندگان عزیز. تا برنامه فردا بعد از ظهر ورزش ایران، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولای الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
الا و ان الدنیا دار لم یسلم منها الا بالزهد فیها ولا ینجا منها بشیء کان لها الا حر یدعها به اللمازة لأهلها.
جهان خانه ایست که کسی در آن ایمنی نیابد مگر به کنارگیری از آن، و هیچ کس به آن چه در دنیاست رستگار نمی شود مگر آزاده ای که این تهمانده را به اهل آن واگذارد. حجت الاسلام سرلک.
به به از آجانمون امیرالمؤمنین که با این تعابیر نورانی و الهیشون میخواهند دروازه‌های حقیقت رو به روی ما بگشایند. یکی از کارهای اصلی که امیرالمؤمنین در کلماتشون دارن در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه معرفی حقیقت دنیا به ماست و موضع درستی که ما در برابر دنیا باید بگیریم. امیرالمؤمنین فرمان به این که دنیا یه خانه ایست که سالم نمیمونید تو این خانه، لط و پار میشید، از بین میرید، از پا میفتید، بی اعتبار میشید، خفیف میشید، ذلیل میشید در این دار دنیا، مگر به زهد، مگر به این که از دنیا بزرگتر شید. زهد یعنی از دنیا بزرگتر شدن. زهد به معنای فقر نیست، زهد به معنای پشمینه پوشی و انزوا طلبی نیست. زهد یعنی اونقدر بزرگ بشید که دست جاذبه های دنیا به دامن شما نرسه، دست قدرت و ثروت و شهرت و شهوت به شما نرسه که بابتشون خدایی نکرده بخواهید خدا رو کنار بزنید. امیرالمومنین فرمود جنس دنیا اینجوریست، تا بزرگ نشید کوچیکتون میکنه، تو سرتون میزنه، تحقیرتون میکنه. بعد میفرماد به این که نجات پیدا نمیکنه از دنیا مگر اون آزادهی که این دمخورده مار رو، این تهمونده مار رو پیش اهلش بندازه. دیدید بعضیا بر سر دنیا چه رقابت منفی با همدیگه میکنن، برای اینکه به فلان مسئولیت برسه، حاضر دروغ بگه، دغل کنه، نمیدونم فریب بده، وعده های غلط بده، از این چیزی که در اهل دنیا میبینیم. یا به فلان مسئولیت نرسیده، حاضر آشوب کنه، به هم بریزه، فوش بده، اردوکشی کنه، چیکار کنه. امیرالمومنین ارواح نافدا فرمود دنیا رو اگر خواستید ازش نجات پیدا بکنید، بعد حریت پیدا کنید، بعد کوچیک نکنید خودتون رو در برابر دنیا. لمازه به تعبیر آیت الله جوادی آملی فرمان اون چیزی که مار میخوره و بر میگردونه، به تعبیرشون دوبار از زهر و از کنار زهر رد شده. این دنیا اینه، این تعلقات دنیا اینن. اگر یه کسی گفت دیگری میتونه بهتر از من انجام بده، او بیاد انجام بده، این اهل دنیا نیست. اما اون که خاص منیت خودش رو با توجیهات گوناگون خلاصه حقنه کنه و اهل دنیاست، هرچند از دین دم بزنه، هرچند از خدا و پیغمبر دم بزنه. به هر حال امیدوارم که دنیا و حقیقت دنیا برای ما روشن بشه تا نکنه خودمون رو در برابرش کوچک کنیم. انشاءالله زنده و پاینده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
کس ایمنی از جهان غدار نداشت، جز آن که به مهر این جهان دل نگماشت. و از فتنه رها نشد جز آن آزاده، کو دنیا